عرض سلام و تشکر دارم خدمت استاد فرهانی که قبول زحمت کردن و تبریک عرض میکنم خدمت ایشون میلاد امام جواد رو. همونجوری که احتمالاً دوستان محضرتون احتمالاً گفته باشن، ما به مناسبت سوم اسفند که سال روز صدور منشور روحانیت هست یه چند روزی رو برنامه گرفتیم. یکی از عرضم به خدمت شما بحث‌های اصلی منشور خب بحث فقه و زمان و زمان و مکان هست. من خیلی کوتاه تقریری عرض کنم خدمتتون، شاید بشه گفت که اساره منشور رو تو کلید واژه تهجر بتونیم خلاصه کنیم، بگیم اساره منشور کلید واژه تهجر هست. تهجر خب طبعا مصادیق و بروزات و ظهورات مختلف داره، حالا تو بحث‌های سیاسیش کاری نداریم، ولی یه تأکیدی که امام تو بحث تهجر داره شاید مصداق تهجر در بحث فقه هست که امام صراحتاً اشاره به زمان و مکان و تغییر کردن ساختارها و روابط میکنن و رو این بحث فقه و زمان و مکان یا حالا عنوانی که ما به جلسه دادیم فقه و زمانه دست میذارن. و به نظر اونم میاد که حالا تهجر خیلی مسئله شخصی فقط مالی عده خاصی است، گویا یه مسئله تاریخیه که به خصوص بعد از حالا دوران مدرن بیشتر انگار گریبانگیر ما شد. حالا امام خیلی مفصل گویا حالا به نسبت خود منشور یه بخش معظمی از منشور به همین بحث اختصاص پیدا کرده و البته امام جاهای دیگه هم خوب صحبت کرده. به نظر میاد که شأن نزول حالا شأن صدور این فراز همون گویا دعواهای اول انقلاب بوده که حالا منجر شده به تفکیک جامعه روحانیت و مجمع روحانیون و یا اون بحث فتوای شطرنج و نامه آقای قدیری ابیانه و پاسخ خیلی شاید مثلا کوبنده امام به ایشون که از فقه شما مثلا انگار هیچی نفهمیدین و امام اظهار تأسف کنه از نوع برداشته ایشون، یا مثلا اون تعبیر امام که تو کتاب البیع هست الاسلام هو الحکومه و الاحکام مطلوباتون بالعرض، حالا من کاملش رو واجهتون میخونم، الاسلام هو الحکومه به شعونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شعونها بل الاحکام مطلوباتون بالعرض و امور عالیت لاجرائها و بسط العداله. خب اینا تعابیریه که به نظر میرسه که با خود امام به عرصه فقه ما اومده. یه جمله بحث آخرم باشه، یه جمله حضرت آقا در مورد امام دارن که ایشون میفرماید که با عقل عادی اینا ما نمیتونیم امام رو تحلیل کنیم، امام رو فقط ما میتونیم یه بارقه الهی برای این تاریخ بدونیم، برای چرخش تاریخی همچین تعبیرشون داره. حالا سوال اینه که دستگاه فکری امام اهم از فقه، حالا بیشتر بحث ما اینجا فقه هست، برای این مسئله برای انقلاب اسلامی که تو عصر مدرن اتفاق افتاده چه پاسخی داره؟ دستگاه فقهی امام چه پاسخ به این مسئله داره؟ شاید از دو جنبه دیگه ضرورت بحث بیشتر مشخص باشه. یکی این که عرضم به خدمت شما خود دستگاه فکری امام، حالا به خصوص همون نظریه ولایت فقیه، شاید به دلیل نمیدونم حجاب معاصرت و از این تعابیر هنوز خیلی باز نشده، یعنی بهش پرداخته نشده. یه ضرورت دیگرش اینه که خب جریان روشنفکری هم خب خیلی روی این قضیه دست میذاره. به نظرم با ملاحظه این دوتا نکته ضرورت داره که ما به فقه امام دوباره بپردازیم که امام برای زمان و زمانه جدید که انقلاب اسلامی اتفاق افتاده چه پاسخی داره. و حالا طبق جستجو و تتبعی که دوستان داشتن، جناب والی و والد محترم خب ظاهرا رو بحث امام، اصول امام، فقه امام، حالا ظاهرا تعبیر فقه الخمینی هم نمیدونم حالا از ابداعات شماست یا پدر گرامی، ولی خب این یکی از این برای ما جالب بود که بالاخره یکی پیدا شده که واقعا میگه که آقا امام فقط تو عرفانش حرف نداره، تو فلسفهش حرف نداره، تو فقه و اصول هم امام صاحب ابداعات است. روی این حساب ما مزاحم شما شدیم، انشالله ما یه 45 دقیقه تا یک ساعتی در خدمت شما باشیم، بعد اگر شما وقت داشته باشین یه پرسش و پاسخ کوتاهی هم انشالله داشته باشیم به برکت صلوات بر ما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد ابن عبد الله خاتم النبیین و علی آله الاوصیاء الانجبین الاطهرین المعصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. خب تبریک میگم اعیاد رجبیه را، انشاءالله خداوند متعال به صاحب این روز، با آقا امام جواد علیه السلام ابن الرضا مالک این انقلاب، حضرت علی ابن موسی رضا، خداوند متعال بر بیچیزی و نامقداری و انشاءالله منت بگذاره بر ما و همه ما را در این راه در تمسک به سیره این بارقه الهی مرحوم امام رضوان الله تعالی علی مستقیم قرار بدهد انشاءالله. من یه چند نکته ای رو به ذهنم آمد ابتدا عرض بکنم و بعد به اون قسمتی که فرمایش کردید بپردازیم. فکر میکنم البته نباید مقدمات طول بکشه که ما بیشتر به همون جنبه تخصصی موضوع بحثی که شما مشخص کردید، مسئله فقه و زمانه، عنصر زمان و مکان بیشتر برسیم، لکن فکر میکنم ناگزیریم از این مسئله. ببینید، یک نگاهی رو ما در کلمات امام رضوان الله علیه داریم به اسلام. اون نگاه من گاهی تعبیر میکنم به نگاه به اسلام وحدانی، اسلام با حقیقت یک پارچه‌اش. اسلام عرفان نیست، اسلام فلسفه نیست. این که میگم عرفان نیست، عرفان یه فن و یه فن علمی و یه فن عملی مصطلحه، فلسفه یک علم مصطلحه، فقه یک علم مصطلحه. امام اعتقاد دارن که اسلام اینها نیست، اسلام اسلامه، بعد اینها هر کدوم یک جلوه ای از جلوات اسلامه، یه تبلوری از تبلورهای اسلامه، یک در واقع رائحه ای از روائح عجیب و غریب اسلامه که هر از چندگاهی یک رائحه ای به مشام میرسه. آنچه که مایه سعادت بشر اسلامه، این خیلی خیلی مهمه، آنچه که مایه هدایت بشر اسلامه، آنچه که مایه تحقق عدالت باز اسلامه، آنچه که پاسخگوی نیازهای واقعی هر انسانیه باز اسلامه. لذا حتی با یک دید پراگماتیک و نتیجه گرا، اگر کسی گمشده واقعی در کف زندگی فردی و اجتماعیش داره، میتونه با همون برش به محدوده اسلام وارد بشه و تسلیم شارع مقدس بشه، چون حاجتش رو میتونه در اسلام پیدا کنه. بعد این اتفاق در مورد هر انسانی میفته. این نگاه به اسلام وقتی که درست شکل بگیره، امام در عرفان با عرفان موجود مخالفت میکنه، در فلسفه با فلسفه موجود مخالفت میکنه، در اخلاق با اخلاق موجود و مرسوم مخالفت میکنه، و در فقه با فقه موجود و مرسوم مخالفت میکنه. من به نظرم میاد باید امام رو این چنین دید، و الا شما دیدید دیگه، امروز در کف جامعه علمی ما در حوزه و دانشگاه بعد از مضی مدت زیادی که امام مهجور بود، امروز هم که قرار شده امام شناسی و در واقع تحلیل سیره و بیان و بنان علمی امام اتفاق بیفته، باز امام با یک مظلومیتی تو این قصه همراهه. شخصیت امام گسسته گسسته دوچار تناقض میشه در تفسیر. میبینید یک کسی تمسک میکنه به این که مثلا امام اول عمرش اهل عرفان بود بعدن عدول کرد، امام اهل فلسفه بود بعدن عدول کرد، امام تو فقه، امام قبل از انقلاب مدل فقهیشون در فلان مسئله اینطور بود بعدن عدول کرد. ببینید این قصه عدولهای پی در پی که به معنای پشیمانی نسبت به گذشته است و باز شدن افق جدید، این نگاه که امام رو گفتم یک شخصیت پارادوکسیکال معنا میکنه، این رو ما باید مراقبت کنیم به وجود نیاد. یعنی این حداقل غیر از یافته هایی که میشه از متن کتاب های امام یافت، اون تصویری که رهبری معظم حفظه الله تعالی و ابقا آقا به ما ارائه میدن از امام، این غیر از این تفسیره. به نظر میاد اگر اینطور نگاه بکنیم، بعد اون موقع این منشور روحانیت دوباره یک بازخوانی کامل از این نگاهه. امام منشور رو با معنویت صرف شروع میکنن، اما معنویت صرف در افق اسلام شهادت. حالا این شهادت چیه؟ وقت نیست من وارد شرحش بشم. اون تفسیری که امام از قتلوا فی سبیل الله دارد، بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، امام خیلی از اینجا شروع میکنن، چند بار هم سعی میکنن از این بگذرن، اما دوباره رشته سخن به اینجا کشیده میشه. امام جا به جای عبارتهاش هی میگه شهد علماء شهید اولین ها بودن، حوزه شهید ارائه کرده. این فضا رو من خیلی تأکید دارم، این فضا تو همون افق سر و سلات و تو همون افق مصباح الهدایه امام هست. بعد با این نگاه که اسلام یه هویت حد اکثریه، امام رضوان الله علیه وقتی جلو میان، من نزدیک میشم به ماجرا، نشون میدن اسلام حیات بخش بوده، بعد دشمن چون اینو فهمیده دنبال این بوده اینو خراب کنه. لذا یه بخش زیادی از منشور امام مسئله دشمن شناسیه که اون ماجرای تهجر که فرمودی تو همین قسمت دشمن شناسی و به تعبیر امام در منشور تأثیر دشمن بر حوزه تبلور پیدا میکنه و جدی میشه. بعد شما میبینید امام یکی از مصادیق مهمه در واقع این تأثیر رو که میخوان توضیح بدن، اما از وسط این قصه میخوان صحت و سقم جوهره حوزه رو حفظ کنن و نشون بدن، اما بعد او رو پیرایش کنن از خطرات. دیدید دیگه، ببینید رفقای عزیز، این منشور امام گاهی اوقات یه طوری خونده میشه که انگار حوزه هیچی نداشته، یعنی یه طوری عبارتهایی ازش انتخاب میشه، حوزه اشتباه بوده، علما اشتباه کردن، همه چی خراب بوده، مراقب باشید یه اتفاق نیفته و بعد بیاید اصلاحش کنید. اینطوری، یعنی یه حالت تند از این طرف، افراط از این طرف خونده میشه که این نباید اتفاق بیفته، چون واقعا متنش نیست. اگر بود میگفتیم هستا، یعنی تعصبی نداریم، اما خب نیست. این امام رضوان الله تعالی علیه شروع میکنن شخصیت‌های اول عالمان شهید، بعد طلاب شهید، بعد که شهدا رو میگن، بعد میان تو نقش حوزه تو امور اجتماعی و تو امور علمی، دوباره میرن سراغ شهدا، بعد میرن سراغ علماء غیر شهید، علماء پیشتازی که الزاما شهید هم نشدن. این پایان قسمت این ماجرا، بعد میرسوننش به 15 خرداد و جرقه انقلاب که از قم، حوزه و 15 خرداد اتفاق میفته.
بعد از این ماجرا خدمت شما عرض کنم تو همین اسنا که امام دارن این رو توضیح میدن، نقش حوزه رو که میخوان توی در واقع جوانب میدانی ماجرا توضیح بدن، من این عبارت رو بخونم، فکر میکنم عبارت مهمیه. باز تو اون نگاه حد اکثری ببینید، من اسمشو گذاشتم پاسداری فقها از حریم اسلام و اهل بیت. ببینید این عبارت رو من نمایشم بگم نگفتم اسلام وحدانیه، ما نگاهمون به اسلام نهایتا فقه و اصول و فلسفه و عرفان و تفسیر خواهد بود. امام در اینجا تصریح میکنن به سایر علوم. ببینید این عبارت رو، اگر فقهای عزیز نبودند معلوم نبود امروز چه علومی به عنوان علوم قرآن و اسلام و اهل بیت علیهم السلام به خورد توده ها داده بودند، که بعدن امام جلوتر که میان توضیح میدن شفا در سیره اهل بیت، شفا در اسلام و اهل بیت، لکن نسخه های فیک داره، نسخه های تقلبی داره، نسخه های خطا داره، این خطاها نباید اتفاق بیفته. بعد میگن اونی که درست بوده همونی بوده که فقها ازش پاسداری کردن. بعد میفرمان جمع آوری و نگهداری علوم قرآن، اسلام و آثار احادیث پیامبر بزرگوار و سنت و سیره معصومین، ثبت، تبدیب و تنقیح آنان در شرایطی که امکانات بسیار کم بوده است. خودی حالا شما تاریخ تنظیم علم حدیث رو، اون اتفاقاتی که برای بزرگان روات حدیث مثل ابن ابی عمیر افتاد و با دست و صورت خونی آمدن و دوباره احادیث رو نوشتن، کتابهای حدیث و اصول اربعه معک نابود شد، امام همه اینا رو اینجا مد نظر قرار میدن. بعد به اینجا میرسن و سلاطین و ستمگران، این مسئله دشمن که گفتم، همه جای این عبارت موج میزنه، یعنی ماجرای هماغوشی قصه ایجابی اسلام و دفاع از اسلام و اون طرف قصه سلبی دشمن و دشمن شناسی. اینکه هی میگن که چرا تو سیره امامین انقلاب ما رو هی حواله به دشمن شناسی میدن تو همه سطوح، این هم اینجا وجود داره. کار آسانی نبوده است که به حمدالله این عنایت کنید امروز نتیجه آن زحمات را در آثار و کتب بابرکتی همچون کتب اربعه، خواهش میکنم عنایت کنید. ما معمولا وقتی میخوایم بگیم حوزه چه کرد، میگیم علم حدیث، میگیم نهایتا فقه، میگیم نهایتا تفسیر، حالا اخیرا فلسفه و عرفان هم بهش اضافه شده. ببینید امام چجور میفهمان و کتابهای دیگر متقدمین و متأخرین از فقه، فلسفه، ریاضیات، نجوم، اصول، کلام، حدیث، رجال، تفسیر، ادب، عرفان، لغت و تمامی رشته‌های متنوع علوم مشاهده می‌کنیم. امام این رو داره در پرتو نگاهداری و نگاهبانی و پاسداری از اسلام و سیره اهل بیت میگن. ببینید این نگاه میشه اسلام و وحدانی. این نگاه رو باید ما اول تعمیق کنیم. حالا چون بحث ما بیشتر گرایش علمی داره، من رو جنبه علمیش دارم تمرکز میکنم، رو جنبه دشمن شناسی شما توی جلسات بصیرتی بحث بکنیم و آثاری که امام از اون میگیره. ولی حالا اگر میخواستیم جنبه سیاسیشو بگیم، من این جمله کوتاه میگم. دوستان گاهی میگن که آقا مثلا چرا تن دادن به برجام و این بحثایی که پیش اومد، من گاهی به دوستان عرض میکردم، میگفتم که برید عبارتهایی رو که امام در مورد برکات جنگ تو منشور توضیح میده ببینید، این آثاریست که آقا برای برکات برجام میگن، همین برجامی که خسارت باره و اینا ها، آقا میگن قبول کردیم اتفاقاتی افتاد، بخونید این عبارت رو، نوع آثار و برکاتی که در رفتن تو این وادی هست. جنگ ما این برجامه، یعنی این برجام، آنچه که اتفاق افتاده، آنچه که آثار جنگ و آنچه که آثار تو عبارت منشور میبینید. پس من برگردم، یه نگاه مهمی رو امام دارن، اسلام رو وحدانی و حد اکثری معنا میکنن. بعد تو این اسلام وحدانی و حد اکثری واقعا تلیعه و پیشانی قصه معنویت اسلامیه، که اون معنویت اسلامی نه آن برش عرفان نظریه یا عرفان عملیه پیش ساخته قدیمه، بلکه یه مدلیه که این مدل رو امام تو سر الصلات و آداب الصلات و مصباح الهدایه شرح میدن. عبارتهای مصباح الهدایه تقریبا مخالفتهای جدی با بزرگان اندیشه عرفانی توش وجود داره و اسمم آورده شده. بعد این نگاه میاد در حوزه پاسداری از اسلام یک دائره بزرگی از علوم رو نشون میده که الان عبارتش رو از برای دوستان خوندم. بعد این نگاه میاد آسیب شناسی میکنه ماجرا رو، مسئله رو شیفت میکنه به دفاع و پاسداری از حریم اسلام بری. بعد حریم اسلام بری اونیش که رو زمین اجرا میشه، یعنی اون علت قایی عرفان و معنویت و عرفان و معنویت شیعی و شهادت، او باید رو زمین اتفاق بیفته. امام میگن اونی که رو زمین متکفل اجرا اسلام فقهه. اینجاست که ما دیگه آخر منشور میریم تو مسیر ماجرای فقه. من استدعا دارم این سیر رو ببینیم، تجزیه نکنیم. تفسیر موضوعی ما از عبارتهای منشور در پرتو تفسیر ترتیبیمون باشه. امام عرفان و سیاست و اجتماع رو هماغوش با هم میارن، بعد این هماغوشی میگه اجرای این تضمین دینی میخواد، میگه این اجرای توسط فقه اتفاق میفته. و این همونه که شما میبینید در دیدار مقام معظم رهبری با مثلا همین مرکز جامع فقهی که تحت اشراف حضرت آقا در قم تأسیس شد و چند سالی کار کردن، آقا تو اون دیدارم همین رو توضیح میدن. اگر نگاه کنید عبارت آقا تو اون جلسه یه عبارت سلبی نسبت مثلا به فلسفه، حالا فلسفه آلترناتیو فقه گاهی میشه، نسبت به فلسفه نیست، عبارت سلبی محض به کار نمیبرن. میگن امتداد پیدا نکرده چه بعد میگن حالا اونی که باید اداره رو انجام بده فقهه، که ما رو قشنگ در افق عبارت امام قرار میدن که شما خیلی زیبا خوندید الاسلام و الحکومه. فقه فلسفه عملی میاد به حکومت میرسه با اون نگاهی که وجود داره. عرض کنم خدمت شما بعد که ما اینجا به فقه میرسیم تو عبارتهای مرحوم امام، تو همین سیر امام یه من این تفسیر ترتیبیه رو سر تموم میکنم و این مقدمه تموم میشه، میچسبم به اون قسمتی که قرار بوده در موردش صحبت کنیم که مسئله خدمت شما عرض کنم همین ماجرای عنصر زمان و مکانه، بیشتر به اون میپردازم، فقط این سیر رو بگم. بعد امام اونجا که به فقه میرسن، برادران عزیز من، ما معمولا یاد گرفتیم، من یکم مطلب سختی میخوام بگم الان، ما معمولا یاد گرفتیم که وقتی میخوایم اجتهاد رو معنا کنیم در بهترین شرایط، راقی ترین شرایط، اجتهاد رو مثل یک تابع و یک دستگاه استنباطی معنا میکنیم، که فقیه اون کسیه که این دستگاه استنباطی رو داشته باشه که بتونه تو این دستگاه استنباطی روایات و آیاتی را که دارای شأن نزول و شأن صدور و قرائن خاصن نسبت به زمان و مکان خاص صدور بیاوریم، وارد این دستگاه کنیم، با پالایش این آیات و روایات، یعنی مواد کانی، ما بتونیم یک خروجی فتوایی داشته باشیم که بدیم دست مکلف. اجتهاد رو اینطور توضیح میدیم. بعدم میگیم در کنار این اجتهاد شروط دیگه هم برای یک مجتهدی که بخواد مردم ازش تقلید کنن وجود داره، مثل اخلاق و مثل تقوا و اون توضیحاتی که شما بلدید. این میشه آنچه که در واقع میراث قبل از امامه. امام تو این منشور اجتهاد رو دگرگون میکنن. عنایت بفرمایید. ببینید یه بار ما الان میگیم که مثلا تو احکام حکومتی ما به ولی فقیه مراجعه میکنیم، تو احکام حکومتی به ولی فقیه مراجعه میکنیم، اما در احکام فردی میشه همون اجتهاد و همون نظام فقهی متعارف. بعد میگیم ولی فقیه مازاد بر اون اجتهاد و شروطی که لازمه از جهت تحفظ نفس و صیانت و اخلاق و تقوا و ادب و ورع و اینها، بعد میگیم مازاد بر او مدیر و مدبر و شجاعت و اینها هم اضافه میکنیم. که نه، دقت کنید صحنه اینطور میشه. من عذرخواهی میکنم، مقداری گردن من اوضاعش خوب نیست،
من عمامه رو در میارم. جلسه رسمی شاید نباید این اتفاق بیفته، لکن خودی که لیس علی المریضه من حرج. بفرمایید صدا رو
یه بار دیگه بگو.
ماسک رو هر راحت باشی ماسکتون هم اگه
نه حالا مشکلی نیست اون بله اون فعلا بمونه حالا مشکل. سلامت باشید.
بعد تو... ما هم بردارید ما مار.
بله. شما که برداشتید دیگه، حالا منم به شما ملحق شدم، بقیه دوستانم. بله یه بالاخره یه عدم قول به فصلی بمونه بین واجدین عمامه و فاقدین عمامه، بالاخره تو جلسه اجماع مرکب بمونه، باقی بمونه اشکال نداره. عرض کنم خدمت شما اینجا امام اجتهاد رو خواهش میکنم دقت کنید. امام عنصر زمان و مکان رو که بر میگرده به اون ماجرای مدیر و مدبر بودن، اینا کناره هم باید قرار بگیره، امام این رو تو اجتهاد میاره. این خیلی مهمه. یعنی امام سطح اجتهاد و مرجعیت رو به سطح دیروزین ما در ولایت ارتقا میدن. ما میگیم ولی فقیه اون تدبیر و شناخت زمان و مکان و مراقبت و سیاست و سیانت فقه اجتماعی باید داشته باشه، اینطوری میگیم. بعد میگیم اما یک مجتهد عادی نه، همون تابع مشخصی که یه سوال رو، یک پرابلم رو، یک مسئله رو بهش میدیم، ادله رو هم بهش میدیم، بعد میگیم حالا از تو این ادله اون حکم اون مسئله رو در بیار، همون کفایت میکنه. امام میگه نه، اصلا برای اجتهاد ما این رو میخواد. اصل اجتهاد اینو نیاز داره، این یه ارتقاءه. من گفتم امام تو همه اینها با مشهورش نحوه مخالفت داره، هم تو عرفانش، هم تو فلسفش، هم تو اخلاقش، هم تو فقهش. من خواهش میکنم به عبارتهای امام در همه اینا با هم مراجعه بشه. امام در اول جنود عقل و جهل مخالفت میکنه با اخلاق مرسوم. شما عبارت رو دیدید، ما الان داریم امام خانی میکنیم. امام یه چیزی به این مضمون میگن که کتاب احیاء العلوم غزالی را که علماء اخلاق بدء و ختم علم اخلاق میپندارن و و و و نقل های راست و دروغ و بیفایدان انسان را از مقصد اصلی باز میدارن. کتاب اخلاق نه آن است که نسخه دوانما باشد، که اگر جرأت بود میگفتم اینها اکثرشان نسخه دوانما نیز نیستن. کتاب اخلاق آن است که به خواندن آن نفس غیر مهذب مهذب، نفس قاسی نرم شود. همین رو شما وقتی وارد خدمت شما عرض کنم مصباح الهدایی میشید میبینید. امام اسفار اربعه رو به قرائت اجماعی همه عرفا توضیح میدن، بعد مخالفت میکنن، میگن آقا من اسفار اربعه رو اینطور نمیبینم. بعد تو دستورالعمل سازی تو نگاه عرفانیشون ببینید امام دقیق ترین مفاهیم عرفانی عملی و نظری رو که باید از اساتید ما اینا رو درس بگیریم، امام تو اونها دست جدی میبرن. در اون وقتش نیست. بعد امام الان وقتی وارد فقه میشن همین، من یه عبارت بخونم از مرحوم امام رضوان الله علیه. عزیزان جلسه طلبگیست، امام در مورد شیوه تحصیل هم حرف زدن تو منشور. امروز ما میگیم بحث شیوه دیگه، بحث کلن بحثای متدیک، بحثای شیوه ای، اینا یه بحثای در واقع ابطال پذیری عملی دارن، نه ابطال پذیری نظری. باید بریم ببینیم چقدر نتیجه داریم تو خارج از این شیوه. امام با متد مرسوم در مورد شیوه حوزه صحبت کردنه، تو همون در واقع پاراگراف های اولیه ای که تو منشور وجود داره. من یه عبارتی از امام بخونم خدمت عزیزان. این همین نکته ای که الان عرض کردم تو تحول در مفهوم اجتهاد، دگرگونی در مفهوم اجتهاد، امام رضوان الله علی ببینید این عبارت معروفیه که دیگه الان شما هم قاعدتا تمرکز این جلسه بر همین عبارت بذارید، من از ابتداش بخونم. اما در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه ها، این جان معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستن و تخلف از آن را جایز نمی دانن.
اجتهاد به همان سبک صحیح است، به همان سبک صحیح است، اجتهاد به همان سبک صحیح است، تابعه درسته، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادن. امام داره زمان و مکان تو اصل اجتهاد دخالت میده. بابا ما اصل اجتهاد رو یه تابع انتزاعی تحلیل میکنیم، میگیم مجتهد وظیفه نداره موضوع شناس باشه، مجتهد موضوعات رو بیارن بهش بدن باید بتونه حکمش رو استخراج کنه، مجتهد موضوع رو به اصطلاح اصولی ما باید مفروضه الحصول بگیره، اذا وجد هذا الموضوع فحکمه کذا. لذا ما تفریع های فقهی رو اینطوری معنا میکنیم، میگیم موضوع رو شما بیارید ما حکمش رو میدیم، بعد یه بار موضوع رو در حوزه های مثلا طبیعی و فیزیکی و در حوزه های علوم دقیق میخوایم بررسی کنیم، اونجا موضوع کارشناسی باید بشه، یه بار موضوع رو میخوایم در پهنه اجتماع تحلیل کنیم، یعنی موضوعات انسانی اجتماعی، نه موضوعات بیولوژیک و فیزیولوژیک و موضوعات اجتماعی انسانی. امام علی الله مقامه میگن این موضوعات باید خود فقیه بشناسه، اجتهاد فقط اون تابع انتزاعی نیست. نمیگن ولی فقیه باید اینا رو بشناسه. ببینید ما تو تفکیک بین ولی فقیه و مرجع تقلید، در تفکیک بین اصل اجتهاد و مسئله ولایت اینو میگیم. امام میگه تو اصل اجتهاد این دخیله، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادن. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. یعنی فقیه نمیتواند موضوعات اجتماعی و انسانی را از غیر بگیره، فقیه باید بیاد آغشته به رنگ این وادی بشه، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرن حکم جدیدی میطلبد. ببینید عزیزان، امام اعتقاد دارن که، حالا من شرحش میدم، من عبارت رو تمام بکنم، مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد، مسائل زمان. ببینید اگر مجتهد فقط وظیفش منابع شناسی باشه، منابع که ازلی و ابدی هست، مراد از مسائل زمان موضوعات مستحدث زمانه. خب برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع نه ولی، مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. امام خودش، عزیزانم، سیاست رو در خدمت شما عرض کنم، تو نظریه مختارشون تو رساله قاعده لا ضرر توضیح میدن. امام میگن مراد من از سیاست تدبیر الاجتماعه. مرجع تقلید نمیتونه ناظر به تدبیر الاجتماع نباشه. پس دیگه حالا همین عبارت رو شما میتونید ادامه بدید. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد. و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعا مدیر و مدبر باشد. یعنی آنچه را که ما برای ولی میگیم، امام در اصل اجتهاد این مطلب رو میآورد. عرض کنم خدمت شما، بعد هم امام در مورد عنصر زمان و مکان شرح و بحث رو ادامه میدن. حالا من با این نگاه و با این فضای کلی که خدمت شما عرض کردم، نزدیک بشم به عنصر زمان و مکان. ببینید عزیزان، ما در دستگاه، من میخوام بگم وارد خود اون حوزه تخصصی فقهی بشم. ببینید حالا من یه سری جنبه های پیشینی داره دیگه، اونا رو فاکتور میگیرم. ما واقعا باید با اون نگاه اسلام وحدانی و اسلام حد اکثری بعضی از اشکالات کلام جدیدی ناظر به فرمایش امام رو در فقه بگیم. ببینید اگر اینا رو ما جواب ندیم، وقتی وارد بحث فقهی میشیم، میخوایم خطابات قانونی بگیم، میخوایم مراتب حکم امام بگیم، میخوایم احکام سلطانیه امام بگیم، بعد ناخودآگاه دوباره مواجه میشیم با حدود بحثای کلامی مسئله آزادی و اختیار انسان، وارد مسئله سعادت و شقاوت انسان، وارد دخالت مصالح و مفاسد تو احکام میشیم. خیلی مسائلی که مسائل کلامی هن. من پس الان ساکت شدم دوباره یادم به اینها افتاد. این قسمت رو هم ما جدا میکنیم، حواسمون باشه که ما جنبه کلامیش رو
صدای ما رو دارید.
من صدای شما رو دارم
استاد، ما نه صدا داریم الان نه تصویر.
خب صدا و تصویر نیست که قطع شده،
الان وصل نشد.
بله
الان درست شد.
تصویر نداره
الان. به
بله
درست شد. خیلی
بله بله الان بفهمم.
عرض کردم خدمت شما که باز تأکید میکنم چون من میترسم این مشکل ببینید ما یه سری وقتی میخوایم نظام امام رو تو فقه و اصول توضیح بدیم یه سری سوالات به وجود میاد عزیزان برادران بزرگوار. اون سوالات واقعا ربطی به خود فقه نداره، اونا سوالات فلسفه فقه هن، سوالات کلامی حول فقه هن به اصطلاح سنتی ما، که حالا بخشش تو کلام خونده میشه، بخشش تو کلام فلسفه دین امروز تو دانشگاه خونده میشه، بخشش تو بحثای کلام جدید خونده میشه. اینا رو ما باید نیاریم تو حوزه فقه، یعنی اینا باید تو همون نگاه اسلام حد اکثری تو جای خودش حل بشه، ما با اصل موضوع اونا وارد محدوده فقه بشیم. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا من با این نگاه و رعایت این جنبه نزدیک میشم به صحنه و وارد قسمت فقه میشم. ببینید ما امروز عزیزان، ما در فقه سنتیمون به خاطر اینکه اساساً نقش زمان و مکان رو خواهش میکنم عنایت کنید، این لیستی که میگم لیست مهمیه، چون نقش زمان و مکان رو نقش رئیسی حساب نمیکردیم، هیچ وقت فرض نمیکردیم که ممکنه یک موضوع متباین با موضوعات گذشته به وجود بیاد که گاهی اوقات خود اون موضوع موضوع بسیط نیست، موضوع مرکبه. بعد موضوع مرکب که معنای مرکب یعنی چی؟ یعنی یک سوال نیست، عدتون من الاسئله المرتبطه است، که اگر ما بتونیم این سوالات رو در یک هرم، در یک فکر، در یک پارادایم مشخص بریزیم، تبدیل میشه به یک کتاب به قول فقها. ما چون اصلا اساساً این نگاه رو نداشتیم، ببینید این شاهدی که میخوام بگم شاهد مهمیه، چون این نظر به وجود نمی اومد، دنبال این مسئله نمی رفتیم، اساساً کسی به ذهنش نمی اومد که منابع استنباطی ما یعنی کتب حدیثی ما تبویبشون به هم بخوره. اساسا کسی این سوال براش پیش نمی اومد، منبع یابی. ببینید این تعبیر رو دقت بفرمایید، منبع یابی. شما یک باب در فقه، در اصول، در علوم مرتبط با استنباط به من نشون بدید که فقها اونجا در مورد تحقیق چگونگی تدوین منابع صحبت کرده باشن. میدونید این یعنی چی؟ یعنی ما فرض گرفتیم که موضوعات ما همین موضوعاتی هن که طهارت تا دیات از قدیم بوده و اون روزی هم که بوده شیخ طوسی علی الله مقامه، شیخ صدوق علی الله مقامه، مرحوم کلینی علی الله مقامه، اینها اومدن بر اساس این موضوعات تدوین منابع کردن. ببینید عزیزان این منبع لفظ تخصصیه دیگه، ما گاهی اوقات یه منبعی رو مثل تهذیب می نویسیم، مثل کافی می نویسیم، مثل من لایحضر می نویسیم، اما ممکنه خود من شیخ طوسی هم به اون روایت موجود در منبع فتوا ندم. منبع غیر استنباطه، منبع نویسی غیر از اجتهاد کردنه. یعنی ما یه سبک و دیدن داریم برای منبع نویسی که اینم یه دوره تهذیب و ضبط و تنظیم داره. ما میایم یه سری روایت ها رو از اصول اربعه معه کنار میذاریم، یه سری روایات دیگر رو انتخاب میکنیم، یعنی یک مرحله فیلتر میکنیم اصول اربعه معه رو، بعد منبع مینویسیم، میگیم این منبع اسمش تهذیبه، اسمش استبصاره. اما خود من شیخ طوسی در کتاب مبسوط که میام فتوا میدم، به این روایتی که تو تهذیب نوشتم فتوا نمیدم. یعنی تو اجتهاد شخصی خودم این روایت رو معتبر نمیدونم برای فتوا. خب حالا اساسا ما منبع نویسی دیدن و سیره و روش و سبک منبع نویسی رو ما بحث کردیم در ابزارهای استنباط؟ نه. چرا نه؟ چون اصلا فرض نکردیم ممکنه یه مسئله ای پیش بیاد که به اندازه کتاب البی، نه کتاب البی، به اندازه کتاب الشرک موضوع با شاخ و برگی باشه. بعد امروز یه مسئله ای به نام تجارت الکترونیک، به نام ارزهای دیجیتال به وجود میاد، به نام خود بانک، به نام تعلیم و تربیت، به نام تربیت کودک، ساحات تربیت رو اضافه میکنیم به ماجرا، تربیت در محیط آکادمیک، تربیت در محیط مذهبی. اصلا اینا رو ما فرض نمیکردیم ممکنه به وجود بیاد. اما امام علی الله مقامه دارن میگن فقه باید به این مسئله نگاه کنه. من الان وقتش نیست و الا نشون میدادم به شما، توضیح میدادم خدمت شما عزیزان و سروران مکرمه، دوستان بزرگوارم، که امام برای خود این منبع نویسی حرف زده، تو انوار حرف زده، تو انوار الهدایه حرف زده. امام مبنا رجالی داره، مبنای رجالی داره، مجتهد بوده تو علم رجال. امام حرف جدید داره تو علم رجال برای تدوین منابع. بعد حالا پله بعدی میایم، تدوین منابع اتفاق افتاد. حالا ما با این تدوین منابع خیلی بحث داریم، تدوین منابع وقت ندارم شرحش بدم. تدوین منابع اتفاق افتاد، حالا میخوام بریم تو استنباط. استنباط چه چیزی؟ موضوعی که اون موضوع اصلا در زمان معصوم وجود نداشته، مطرح نبوده. آقا موضوعی که در زمان معصوم مطرح نبوده، ما چجور از ظاهر دلیل حکم او رو استنباط کنیم؟ آیا این استنباط تمسک به دلیل تو شبه مصداقیش نیست؟ دیدید دیگه شما، الحمدلله من سطح جلسه رو گفتن که دوستان خارج خون و بله صدا قطع شد. شما در مکاسب تو اساطع اللزوم دیدید وقتی مرحوم شیخ میخوان تمسک به عفو بالعقود کنن، تقریبا همه حاشیه میزنن که این تمسک به دلیل تو شبه مصداقیشه. وقتی میخوان توی مثلا سرقفلی تمسک کنن به عفو بالعقود، میگن تمسک به دلیل تو شبه مصداقیشه. بعد عزیزان میدونید چه اتفاقی میفته؟ بعد عملا ادله نقلیه یواش یواش کاربریشون رو عدس میدن تو موضوعات جدید. وقتی کاربریشون رو عدس میدن، ما مجبوریم حکم فقهی براشون بگیم. اولم از منابع نقلی کمتر میتونیم استفاده کنیم، یواش یواش یک مسئله برای ما پررنگ میشه، بولد میشه، به نام عقلا، سیره عقلا، بناء عقلا. بناء عقلا خیلی خوبه، الان من نمیخوام او رو نقد کنم، نقد نسبی میکنم. ببینید این بناء عقلا داره بیمار متولد میشه، چون ما در جایی نقلمون کوچیک شده داریم از عقل استفاده میکنیم. خود مرحوم صدر از منطقه الفراغش نخواست اینطور استفاده کنه. ببینید چه اتفاقاتی داره میفته. لذا امام خلاصه حرفش اینه، میگه اینطور که دارید میرید، دارید نقش فقه رو هی کوچک و کوچک و کوچکتر میکنید. بعد ممکنه بعضی از اشکالاتی که مثلا آقای سروش توی بعضی از این بحث‌های در واقع معاملاتی ما به قول فقها به ما دارن، بعد ممکنه وارد بشه. خیلی آفت به وجود داد. امام رضوان الله اینم حل کرده. امام نشون میده کیفیت الاستظهار از دلیل نقلی برای موضوعی که تو زمان معصوم نبوده چجوریه. وقت نیست و الا نشونتون میدادم اکثر بزرگان عرصه اصول آخرش اینجا به انسداد در مقام دلالت میرسن، ولو تفوق بش نکنن. امام رضوان الله علیه انفتاحی محض عالی. ببینید رفقا، من حالا همین رو چون وقتمون گذشت میخوام یه تیکه از نامه مرحوم قدیری رو که شما تذکرم دادید بخونم. یه وقتی باید بشه یه جلسه ای 2-3 ساعت من شرح کنم کلمه به کلمه نامه مرحوم قدیری رو، حداقل به زعم قاصر خودم. ببینید مرحوم قدیری تو نامه‌ای که برای امام می‌نویسن، تو نامه‌ای که برای امام می‌نویسن، در واقع تو اون نامه نقش یک مجتهد تمام عیار اصولی رو بازی میکنن. این خیلی مهمه. ببینید یه بار من مثلا مرحوم شیخ ششتری صاحب مقابیسم که وقتی نجعه مینویسم تو شرح لمعه میام یه تفسیر اخباری از فقه ارائه میدم. یه بار نه، یک مجتهد تمام عیار با یه دستگاه و سامانه اصولیه. ببینید دوستان عزیز، ما خیلی از قیل و قالای اصولیمون آخرش به فقه که میرسه تمام میشه. یعنی متد و دستگاه استنباط اگر با اصول متأخر شکل بگیره، 80-90% نظام فکری های آخوند و میرزا و مرحوم های خوی علالله مقام اینا یکی میشه، یه دستگاه میشه. وقتی میخوایم عالی نگاه کنیم، برسیم به سمت فقه بریم، اونجا دیگه خروجی پیدا میکنه. این دستگاه یه ماتریس تابع مشخص به ما میده، ما میتونیم باش با ادله کار کنیم. مرحوم های قدیری اینو اعمال میکنه اونجا. حالا شرحش گفتم واقعا یکم باید وقتمون بیشتر. ببین مثلا من یه موردشو بگم، یه مورد کوچولوشو بگم. ببینید مرحوم های قدیری اونجا به امام میگن آقا جون، شما که میگید شطرنج حلاله، من دارم دلیل رو نگاه میکنم، کجای دلیل تعلیل آورده؟ العلت تو عمم و تو خصص. یک، اگر تعلیل تو دلیل نیست، کجای دلیل مناسبت و حکم و موضوعش به ما میگه که این موضوع خودش موضوعیت نداره؟ یعنی حیث تعلیلی حکمه، نه حیث تقییدی حکم. هیچ جای لسان اینو به ما نمیگه. قاعده اول که موضوع علت حکمه. شما پس نمیتونید القاء خصوصیت کنید از شطرنج، برید رو ملاک کلی قمار. مرحوم قدیری اینجا تمام قواعدی که تو مقام دلالت ادله است اعمال میکنه، همون قواعدی که ما تو بحثای قواطع و موانع و شکوک صلات و صوم استفاده میکنیم. بعد امام علی الله مقامه، شما دیدید امام جوابی که به ایشون میده، جواب اول لمیه. خواهش میکنم اینو فلسفه احکامی معنا نکنید جواب امام رو. یک، امام رو جوابش رو انفعالی معنا نکنید. یعنی نگیم امام به خاطر اینکه انقلاب کرده دیده فقه متعارف جواب مشکلات رو نمیده، از این قرینه استفاده کنیم بگیم پس باید فقه توسعه پیدا کنه. رفقا یه عبارتی داره امام تو رساله لازررش، خیلی جمله قشنگیه. امام میگه که، الان کتابش دستم نیست براتون عبارتشو بخونم، امام میگه که به مجرد این که ما در فقه در جایی دلیل نداریم، نمیتونیم این رو قرینه کنیم و روایت رو از ظهورش خارج کنیم. قرائن عامه این چنینی فقه رو نابود میکنه. نباید تفسیر دلیل، فقه الحدیث، فقه الآیه، یعنی مازا یقول، یعنی مراد جدی از دلیل رو که میخوایم استنباط کنیم، بیاییم با قرائن عامه اینطوری کار کنیم. امام همین رو تو انوار الهدایه سر مسئله اشتراک مکلفین در حکمم میگه، وقتی میخواد اشکال میرزای قمی رو توی مقصودین و غیر مقصودین بررسی کنه. امام میگه شما نمیتونید بگید که چون همه انسانها با هم اشتراک در تکلیف دارن، پس روایتی که امام معصوم فقط به یک نفر جواب داده، فهم منم از اون روایت معتبره. امام میگه این دلیل نمیتونه درست بشه. ای بسا به صورت سقروی قرائنی تو دلیل بوده، دست شما نرسیده. این یعنی انسداد، همون چیزی که میرزای قمی بهش رسید. بعد امام یه طور دیگه اینو حل میکنه. امام اصلا تو نامه های قدیری نمیخوان بگن که چون فقه ما باید به درد تمدن جدید بشری بخورد، پس باید روایات سبق و رمایه و رهان و اینا رو یه جور دیگه معنا کنیم. امام با این قرینه نمیخواد کار. اما چون اونجا مقام مقام اجمال گوییه، میگم مقام اجمال نه مقام اهمال ها، حواسشون از امام میگن که من برای دید شما به فقه متاسفم. عزیزان، دلبندان، مرحوم آقای قدیری اونجا لج نداره. سیاسی من نامه رو نخونید. مرحوم آقای قدیری میگه خب من دارم دستگاه استنباطیمو اجرا میکنم، خروجیش میشه این. امام میگه همینجا میفهمیم دستگاه استنباطی غلطه. چرا؟ چون من میدونم که دین حد اکثری جواب همه نیازها رو میده. خاتمیتو من بلدم. چون خاتمیتو بلدم، هر دستگاه استنباطی که دین رو کاربری بندازه دستگاه غلطه. میدونید این یعنی چی؟ یعنی شما باید بیاید پایش دستگاه رو از اول شروع کنید. پایش اجتهاد از اول. نه اینکه دستگاه استنباطی رو نگه دارید بعد این حرف منو قرینه کنید بخواید یه روایت رو باش تفسیر کنید. اون میشه تفسیر به مالای ارضا صاحبو. چون وقتمون گذشت، حالا انشاءالله بقیهش رو میذارم برای جلسه بعدی اگر شرایطش بود. من در خدمت شما هستم برای سوالات. از جانب من عرض تمام و السلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم. دست شما درد نکنه. حالا قبل از اینکه دوستان اگر سوالی دارن بپرسن، ما آمادگی شو داریم و از شما هم دعوت میکنیم که حالا چه سر نامه های قدیری و چه بحثای دیگه که انشالله حالا اگه بتونین حضوری، اگه نه که باز این جلسات ما میتونیم ادامه بدیم ولی به صورت مجازی هم که شده، خیلی خوشحال میشیم و واقعا استفاده میکنم از محضر.
سلامت
باشیم. دوستان اگر سوالی دارن من میکروفونو بهشون بدم که بپرسن.
توفیقیست، منم در خدمت شما هستم. اگر خدا لطف کند و شرایطش مهیا بشه بنده هم افتخار میکنم.
خواهش میکنم. بفرمایید سوال.
نه من لطفا همین که گفتن، منم وقتی که اون نامه آقای قدیری رو میخونم دقیقا همین حس رو داشتم که آقا طبق اون اصولی که ما خوندیم خب درست داره میگه که قرینه ای نیست، خب پس امام میخواد چی کار کنه؟ بعد اون جملات هم دقیقا همین حالی که الان شما گفتین، خب امام خب عوض کن سیستم چی کارش کنن؟ رو همین حساب من خیلی خوشحال میشم اگه واقعا یه جلسه ای باشه این مقدار توضیح بدیم برامون.
من یه جمله کوتاه عرض کنم خدمت شما برادر عزیز و بزرگوارم. ببینید واقعیت قضیه اینه که ما وقتی میخوایم اینو جا بندازیم هیچ راهی نداریم جز دستگاه استنباطی امام یه بار بخونیم. یعنی این اینجاش دیگه جواب ساندویچی نداره. مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟ ببینید شما الحمدلله خودتون مبلغی تو فضای دانشگاهی هستید. یه بار یه کسی رو میخواید قانع کنید باید بیاد نظام توحیدیات بگیره. یه بار یه کسی وقتی قانع شد میخواد نظام توحیدیات بگیره، بعد میپرسه شرور، میگی تا نه نظام توحیدیات نگه نمیتونن جواب شرور رو بدم دیگه. من الان همین الان تو ضمن عرضم برای شما یه سری رفرنس های سندی دلالی از امام گفتم. حواسم بود تعمدن هم یه چند تا بحث سندی و منبع یابی گفتم، هم یه چند تا بحث دلالی گفتم. اما پکیج سند و دلالت امام رو ما باید یاد بگیریم، یعنی اصول امام. اگر شما واقعا به این معترف شدید، من به نظرم میاد که یک بار بیایم این مظلوم تاریخ رو با هم بازخوانی کنیم از جهت علمی و واقعی.
شما یه نکته
چی؟ نه الان چه پاس به ذهنم نمیرسید.
خب
آقا برادران ماسک دارن، منم حس ماسکم گل کرد.
ناجم اونجا چون جمعیت زیاده الان شکم اونجا.
سلامت باش.
بله سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
من یه ذره میخوام برگردم به هم مقدمتون. این نکته خیلی جالبی شما بحث کردید و انگار توی بحث فقاهت جای پای فقیه رو باز کردید. یعنی دیگه فقاهت یک مسئله مستقل از فقیه نیست، اگه درست فهمیده باشم تو همون مقدمه. یه ذره برام سواله که فقیه بالاخره در مواجهه با موضوعات در یه تلقیات پیشینی مواجه میشه با موضوعات. این تلقیات از کجا میاد؟ یعنی میخوام ببینم یه مقداری تو فهم شما از امام وقتی که فقیه با موضوع مواجه میشه این تلقیاتش در نسبت با موضوع از کجا میاد؟ این رو یکم اگر یه سوالم رو تونسته باشم.
بله اجمالا فهمیدم. من یه نکته رو ببینید، جواب سوال شما برادر عزیز من مبتنی بر اینه که من یه مقدمه کوتاهی رو بگم، چون واقعا جواب این سوال رو من البته اجمالا بگم، و من تو این بحث‌های فقه فرهنگ که پارسال توی مفتاح داشتم، مؤسسه مفتاح، تو چند جلسه آخر در مورد این مسئله صحبت کردم، رو عبارات‌های حضرت آقا و امام پیاده کردم، یعنی مفصلش رو تو دو سه جلسه اونجا بحث کردیم. دوستان اگر اون متنش وجود داشته باشه میتونه خیلی دقیق‌تر جواب سوال شما رو بده. من راش ممکن توی دو دقیقه نتونم کلش رو بگم، اما یه مقدمه مهمی داره این رو عرض کنم، خیلی خیلی مهمه و تشکرم میکنم از شما این دقتتون. ببینید من یه چیزی رو توضیح بدم که باز این مهمه. امام رضوان الله علیه میگن یکی از مشکلاتی که ما تو استنباط داریم اینه که ما مستقیم میدویم به سمت استنباط بدون طی مراحل. خب مراد از مراحل چیه؟ ببینید این خانش رو من یه تیزرش رو پخش میکنم. ببینید امام میگن که مگه نه ما اعتقاد داشتیم که خاتمیت؟ میگیم بله. میگن مگه ما اعتقاد نداشتیم که کل ما یحتاج الیه البشر دخیل فی السعاده و الشقاوه، اون رو قد بینه و شارع، قد بینه و نبی، قد بینه و الامام علیه السلام؟ میگیم بله. امام میگن اگر کسی این اعتقاد رو داشته باشه، بعد اون طرف ما یه بدیهی داریم، اون بدیهی اینه که تمام روایات ما شأن صدور دارن، سائل مشخص دارن، تو زمان خاص، تو مکان خاص، به تعبیر مرحوم استاد شهید رضوان الله علیه در زندان زمان و مکان و شخص گرفتارن. بله حتی آیات ما که میتونن خیلی کلی تر باشن، قرآن، کتاب و قانون، اونم شأن نزول داره. هنوز دعوا داریم پیش هنوزون مخصص است، مخصص نیست، مقید است، مقید نیست، حداقل در حد انصراف نمیتونه اثر کنه رو مطلق قرآنی. هنوز فقهای ما وقتی میان عفو بالعقود رو معنا میکنن، خواهش میکنم، تقاضا میکنم، شما برید عفو بالعقود رو که در سوره بقره و در سوره مائده ما داریم، برید اینها رو با تفسیر تبرسی رضوان الله علیه، با تفسیر المیزان، با تفسیر صافی ملا محسن نگاه کنید. این تفسیری که ما از عفو بالعقود در فقه ارائه میدیم با خود خانش تفسیر ترتیبی آیه متفاوته. خب ما کجا فهمیدیم آیه اینو میگه؟ امام میگن میدونید این مشکلات از کجا به وجود اومده و امروز لاینحل؟ ببینید امام، خواهش میکنم برادران عزیزم دقت کنن، امام داره میگه فقه تو محیط تخصصی و سنتی خودش امروز با سوالات جدی داره مواجه میشه، داره کاربری خودشو از دست میده، چه برسه به موضوعات مستحدث تک مسئله، چه برسه به موضوعات مستحدث مرکب و متسلسل، تا چه برسه به حکومت. بعد امام میگن که شما مشکلتونه که از پایین به بالا میاد، بعد از حکومت به پایین برید، الاسلام و الحکومه، از بالا بچینید بیاید پایین، بعد ماجرا یه شکل دیگه میشه. بعد کیفیت خانش این رو امام تو مناهج توضیح دادن، تو بحث انواع خطاب این رو تطبیق کردن تو لازره. خب بعد تو این نگاه با این شکل که ما میچینیم میریم جلو، ما میگن اولین کاری که فقیه باید بکنه اینه که هر دلیل لفظی رو که میخواد باش کار کنه، اول بیاد قرائن خاصه مقیده مزیقه رو بدون اینکه ظهور دلیل به هم بخوره از دلیل جدا کنه. اون موقع دلیل حامل یک پیام میشه، اون پیام ازلی و ابدیه، اون داروی شفا بخشه. بعد میگن وقتی این کار کردیم اسم این فقه الحدیثه، بعدش میریم استنباط میکنیم، که بعد تو استنباط باید سوالی رو در خدمت دلیل قرار بدیم. امام میگن وقتی ما این کار رو نمی کنیم، سوالی نگاه میکنیم، با سوال میریم سراغ دلیل. اینجا اولا ممکنه برای هر چقدر زمان بگذره و سوال از عصر صدور روایات بیشتر فاصله بگیره، سوال کمتر امید پیدا شدن دلیل برای او پیدا میشه، خیلی کم میشه، درصد احتمالی که ما دلیل برای سوال پیدا کنیم میاد پایین. کما این که اگر دلیلم پیدا کنیم، واقعا مأمون از این نیستیم که لون ذهنمون دخالت نکرده باشه تو گزینش و انتخاب، میشه تفسیر سلیقه‌ای.
بعد امام میگن خب پس چه کار رو باید بکنیم؟ ما باید اینها رو دوتا باب قانونی کنیم. قانونی یعنی قبل اینکه ما لون مسئله فقهی دغدغه تک مسئله رنگ او به چشممون بیاد، امام میگه ما باید دوتا مسئله جدا همو درست کنیم. یکی مسئله کیفیت تجرید از قرائن و ازلی ابدی کردن ادله، یک. بعد از این طرف کیفیت کار با موضوعات. بعد امام میگه این منطق کار با موضوعات خودش باید نوشته بشه. یه بار ببینید، ما امروز هنوز این سوال حل نیست که دخالت زمان و مکان تو کجای ادله میخواد اتفاق بیفته. امام یه بحث محکمی دارن اینجا. امام میگن تمام آنچه که شما میخواید اینجا در مورد زمان و مکان و عنصر زمان و مکان و خصوصیات متغیر بحث کنید، اینا همه تو موضوع شناسیه، فقط تو موضوعه. من یه جمله دیگه بگم، اینم باز خیلی جالبه. ببینید بعضی فتاوی امامو که نگاه میکنید، امام مثل ظاهری ترین فقها، ظاهری یعنی کسایی که هیچ تحلیل و هیچ در واقع نگاه خاصی به دلیل نمیکنن، کنم بلا تشبیه، کنم مثلا احمد ابن حنبل فتوا داده، خیلی ظاهری ظاهری، تفسیر لغوی. مثل کجا؟ مثل بحث کسی رو سفر امام، مثل بحث بلاد کبیره. این دفعه یه سری فتاوی از امام نگاه میکنید، میبینید یعنی اگر فقط اسم امام رو بالاش ما حذف کنیم، متن رو ما براتون بخونیم، شما میگید رشید رضا اینو نوشته، صاحب المنار، یه تفسیر پوزیتیویستی، یه تفسیر جامعه شناسانه، یه تفسیر متجددانه، اصلا انگار حرف آقای عبدالکریم سروشه. مثل دست بردن امام تو ادله وقف، تو ادله شطرنج، تو ادله موسیقی. خب این امام پس اونه یا اینه؟ هر دوش هست. الان حلشو در واقع کلیتشو گفتم. امام میگه اگر همین عبارتی که الان خوندم از منشور، یک موضوعی در گذشته یه شکل بوده، الان در الان اصلا چیز دیگه ای میشه. این از ابهام عزیزان باید خارج بشه، رو زمین کیفیت انطباقش درست بشه. امام میگن تمام آنچه که ما به اسم زمان و مکان و تمام متغیرات حکم میشناسیم، اینا همه جمع میشه تو باب موضوع. اون طرف هم ما دلیل رو از قرائن مخصصش و قرائن مزیقش خارج کردیمه، این موضوع رو فقیه میبینه، این برای این موضوع تو ادله میگرده. بعد امام میگه من اینجا میتونم چشم بسته غیب بگم، بگم به حضرت عباس برای همه موضوعات بشر تو ادله ما حرف هست، چون اعتقاد کلامی ما اینو میگه و پیدا هم میکنیم. بعد اگر این موضوعه، ببینید اگر این موضوعه رو که اینطوری آنالیز کردیم، تجاهل ادله گذاشتیم، ادله گفتن آقا سخت بگیر، سخت میگیریم، اصلا ما مصلحت سنجی نمی کنیم بخاطر اینکه تو جامعه این صدا سیما داریم موسیقی رو شلوول کنیم. نه، اگه ادله گفت سخت بگیر، سخت میگیریم، میدونیم مصلحت بشر تو همینه. اگر ادله گفتن نش راحت بگیر، راحت بگیر، یعنی دلیل معلوم میکنه. اون موقع ما موضوع رو مشخص میکنیم، دلیل رو معلوم میکنه. در خدمت شما هستم.
سلام علیکم، خسته نباشید، خیلی ممنون استفاده کرد. عرضم به خدمتتون که حالا فکر کنم خیلی همونش که فرمودید بحث مفصل میشه، شاید ساعت‌ها بعد در اون مبنای مثلا اصولی ما هم صحبت کرد و اینها، ولی حالا خیلی خلاصه بخوایم مطرح بگویم، اصلا قابل خلاصه مطرح کردن و قابل خلاصه جواب کوتاه تیزری دادن، در واقع این سوال هست که مثلا تو قضیه نامه آقای قدیری شما فرمودید که امام خب به اجماع گفتن که متاسفم برای این مثلا شیوه فقاهت، برای فهم فقهی شما، و شما گفتید که انگار امام با مبنای اصولی مثلا یا مبنای فقاهتی آقای قدیری اینجا مشکل دارن و چالش میکشن اون رو. حالا اگه بخوایم خلاصه بگیم، اگر بشود گفت، واقعا این تفاوت بنیادین کجاست؟ یعنی چون فرمایش شده اخیرتون که خب فکر کنم یه جور مشترک هست، حداقل فقهایی که حالا به قول خودمون فقه جواهری رو معتقدند، که اسلام برای کلیت زندگی بشر برنامه دارد و اینکه به هر حال ما تابع ما عبدیم دیگه. ما اگر خدا جای صفر گرفت صفر میگیریم، اگه جای شل گرفت شل میگیریم. و شاید تو این مبنای کلام شاید تقریبا حال حداقل در نظر اشتراکی هست. ولی چی میشه که مثلا امام، یعنی چه بنیاد تفاوت بنیادینی هست؟ آیا مثلا تفاوت بنیادین از همون جنسیست که مثلا دو تا فقیه با هم دعوا میکنن میگن آقا شما مثلا این دلیل رو گرفتی من اون دلیل رو گرفتم، یا نه یه چیز عجیب و غریب تر این وسط هست، یه چیزی هست که مثلا نگاه فقاهتی امام رو متمایز میکند از مثلا خیلی های دیگه؟
بله ببینید، بله من یه جمله بگم. ببینید نه دقت کنید، امام واقعا بحثشون تو استظهار دلیل نیست. یعنی امام با بقیه بحث فقهی نداره که بگیم این آیه اینطور معنا بشه یا اون اونطوری معنا بشه. نه 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 این نیست. به عبارت دیگه این نگاه کثیر تفاوت ایجاد نمیکنه. همونطور که ما بالاخره مرحوم آخوند علی الله مقامه یه مجتهده، مرحوم آغازی هم یه مجتهده، مرحوم میرزای نائینی هم یه مجتهده، مرحوم آقای اصفهانی هم یه مجتهده، مرحوم اسدالله حسن هم یه مجتهده، مرحوم اسد کاظم حائری هم یه مجتهده، مرحوم خویی هم یه مجتهده، همه هم حاشیه مکاسب نوشتن. اینطوری است که فاصله شون ما بین المشرق و المغرب باشه. همه اونها هم اجمع بر این که الاسلام ليس الحكومه. اما از یه زایش فکری اتفاق میفته، اینجا میشه الاسلام و الحکومه. حالا اون جمله بعدشو شما طلبه اید شهریمون رو قطع میکنه اگر معناش کنیم. خیلی جمله خطرناکیه. بل الاحکام مطلوباتون بالعرز. بابا من شؤونهاشو من معنا میکنم، مطلوباتون بالعرز رو چه باید بگیم؟ باید بگیم جف القلم. خوی واقعا تفاوت نگاهه. حالا من وقت نیست، ولی همین رو در مورد هدنهی که آقا فرمودن، در مورد غنایی که آقا فرمودن تطبیق میدادم براتون. ببینید الان ما متعجبم، الان تو حوزه یواش یواش داره را میفته سبکشناسی استنباط مقام معظم رهبری. آقا تو دستگاه اصولشون مقلد محقق نائینی هست، تابع مرحوم اسد هادی میلانی. بابا مرد خدا اگه آقا بخواد تبعیت کنه تو دستگاه استنباطش، او که این در نمیاد. ببینید ما خود رجمه به غیب نمیخوایم بکنیم که، لجم که نداریم به قول شما با هم. الان داریم یه بحث علمی میکنیم، بحث طلبگی میکنیم، یه بحث علمی آکادمیک. خب باید این تابع این نتیجه رو بده. پس امام تفاوتش یه تفاوت نگاه به تعبیر شما، که این نگاه خلاصه میشه تو دستگاه استنباط، که حالا دستگاه استنباط چیه؟ به تعبیر امام اصوله، که پلیس چهارراه استنباط ماه. البته نه این اصول متورم، امام بحث داره در مورد اصول. حالا خود ما متاسفانه این عناصرمون الان دارن تبدیل میشن به اختلاف قرائت‌های زیاد تو حوزه. اما اون علمی که وظیفه داره توزین کنه و تنظیم کنه و تنسیق کنه روابط علوم جزئی رو تو استنباط، اصوله. این اصوله که میاد اینا رو کنار هم میشونه، میگه الان جای تو، الان جای تو. این رو امام تو اصول با متفاوت دستگاه، و امام مؤسسه، امام محشی نیست. امام مکتب شیخ آخوند رو نگرفته حاشیه بزنه. بله یکی از مشکلاتی که تو دستگاه استنباط امامه که بعدن باید یه وقتی گفته بشه، امام با از ادبیات مشهور نوشته، یعنی سعی کرده الفاظ جدید به کار نبره، و این خودش بر مظلومیت امام افزوده. حالا اون جای خودش داره.
خود استاد فرصت
من
ما که محدودیت نداریم.
سلامت باشید. من
چقدر ما میتونیم چند دقیقه دیگه در خدمت شما میتونیم باشیم؟
سلامت باشید. من واقعیتش از این جلسه خیلی خوب و نورانی دل نمی کنم، لکن واقعیتش شرایط جسمیم یه طوریه که دیگه دارم روی باتری لو میرم خیلی. آره چون من یه دو سه ماه پیش مبتلا شدیم به کرونا، از بعد از او دیگه بنزینم دوست تموم میشه. من یه دو تا سوال نوشتنه
دیگه، اگر شما اجازه فرمایید 5 دقیقه دیگه.
چشم. من یه اجازه ای میخوام سوال بهم دادن که توی اون سوال، توی اون قسمت پایین، توی اون کادر سوالات نوشته شده. من این رو ببینم.
خانوم بیات نوشتن بازخوانی دستگاه استنباطی امام برای دانشجویان و طلبه های تازه کار از کجا باید شروع شود؟
بس بعضی از دوستان شما فکر کنم آقای ابراهیمی اینا بهشون جواب دادن، میخواین اون سوالات رو بذاریم به عهده رفقاتون اونا جواب بدن و
یه سوال دیگه هم نوشتن برای آشنایی با دستگاه استنباطی اصولی امام چه سطحی از علم و اصول را باید بلد باشیم؟ آیا در حد کتاب مانند الموجز کفایت میکند؟ اینم یه سوال دیگه هم شخص دیگه اینو نوشتن، آقای محمد نامیان. یه سوال دیگه هم نوشتن که بازخوانی دستگاه امام برای اونم مثل همونه در واقع. من اجازه یه جمله بگم، جملهش اینه که نمیدونم. ببینید، نه که نمیدونم، ببینید این باز خودش از مظلومیت امامه که 40 سال تو حوزه گذشته کتابهای امام تبدیل به کتابهای کلاسی که با پایا با در واقع مدرج و پله پله نشدن، که ما مثلا یه دوره آسان داشته باشیم، بعد یه دوره متوسط داشته باشیم، بعد یه دوره سخت داشته باشیم، بعد یه دوره فوق سخت داشته باشیم. چون اتفاق نیفتاده، باید فرد دیده بشه، بر اساس مطالعات اون فرد این گفته بشه. اما اگر کسی این رو بدونه در جهت علمی، اگر کسی یک دور مفاهیم تصوری و تصدیقی علم رو یاد گرفته باشه با هر کتابی، حلقات، الموجز، اصول فقه، اصول استنباط مرحوم شیخ علی‌نقی حیدری قبلا تو حوزه می‌خوندن، معالم، فرقی نمی‌کنه، یه دور اینها رو خونده باشه، یک دور مفاهیم علم رو بلد باشه، میتونه وارد دستگاه استنباطی امام بشه. همونطور که ما آقا نظر شریفشون این بود دیگه، آقا فهمودن که شما طلبه وقتی پر پای حرف میشه وارد خارج ابتدایی میشه. یعنی چی؟ یعنی مفاهیم تصوری تصدیقی علم و بلده، وارد پای حرف میشه، دستگاه استنباطی شیخ یاد میگیره، بعد وارد کفایه میشه، دستگاه استنباطی آخوند یاد میگیره، حالا بره تو درس خارج دستگاه استنباطی امام هم یاد بگیره. حالا شما میخواد شیخو یاد نگیرید، آخوند یاد نگیرید، امامو یاد بگیرید، اشکال خاصی اتفاق نمیفته، ولی یکم زحمت داره. مگه الان بعضیا بعد از اینکه پای شیشیشون مثلا تموم شد نمیام میرن حلقه ثالثه میخونن، دستگاه استنباطی مرحوم صدر یاد میگیرن. اینش زیاد مشکلی نیست، در خدمت شما هستم.
نزیش شما بگید که 5 دقیقه کلن وقت دارم.
حاجا خیلی متشکریم، لطف کردین. من یه نکته کوتاهی راجع به جمع میگم، که جمعی که به خدمتتون بودیم امروز، دوستان خانه طلاب اصفهان به قید قرارگاه گفتمانی طلبه عصر امام خمینی، همین قید امیدوارم که توضیح بده که دغدغه دوستان
انشاءالله
چه دغدغه است. و خیلی هم تشکر میکنیم این روزها بحث به خصوص بحثای اخیری که راجبه نمیدونم دوچرخ سواری و اینها مطرح شد، بحثای داغی بین دوستان در گرفته بود. لذا بابی که حضرت عالی باز کردید خیلی راه گوش هست. من اگر اجازه بدید یه توصیه‌ای به بحث بدم و این انشاءالله بمونه با یه عهدی بین ما ها که حضرت عالی انشاءالله قبول بفرمایید و ما این بحث رو تو فرصت دیگه حتما دنبال بکنیم. اصفهانی همچین دغدغه‌ای به هر حال هست.
الحمدلله.
ببینید با الاسلام و الحکومه و اون مبانی کلامی که حضرت عالی فرمود، خاتمیت و جامعیت و اینها، که واقعا بحث مرزی بین همه ما هاست، شاید این نقد بهش وارد بشه که اسلام هر موقعی حکومت دستش می اومد ناچار به این تحول می بود در فقه. منتها الان ما فقط با صرف حکومت دینی مواجه نیستیم، تاریخ جدیدیه، انسان جدیدی متولد شده. اما اینکه یه فرصت تاریخی در اختیار اسلام قرار گرفته که اونم حکومت تشکیل دادنه و جمهوری اسلامی ایران است، نسبت ما با انسان جدید و با عالم مدرن و با عالم جدیدی که شکل گرفته، مناسبات بشر، آزادی، دموکراسی، نمیدونم دیگه، واقعا بشر مسئلهش باید نباید نیست، چه بسا بشری که مسئله اول او آزادی است و اونم بر اولین بار در طول تاریخ مهمترین مسئله بشر آزادی شده. حالا یه بخشش میشه لیبرالیته، یه بخشش نه واقعا آزادی که خدا هم به بشر داده، اینجا معنای واقعی پیدا کرده. یه مقداری شاید اینجا بحثمون رو باید توسعه بدیم از حکومت به وارد جهان جدید شدن و اینجا به نظرم اون جرأت و جسارتی که از امام شما فرمودید تازه نقطه شروع یه حرکته، نقطه تأسیس یه حرکتیه که باید خیلی روش بدیم. یه نکته که حالا از اینجا به نظرم مسئله تاریخی بودن فهمم، شما اگر یه وقتی آمادگی داشته باشید راجعش بحث بکنیم، که اگر بپذیریم عقل تاریخی است، فهم تاریخی است، و حالا این منطقه هرمنوتیک که این روزها توی ادبیات مرسوم و علوم انسانی و فلسفی دنیای جدید مربوطه، چقدر اینجا کمک میده. و یه سوالی هم با توجه به این بحثایی که حضرت عالی روش تاکید و تمرکز میکنید، چقدر میتونیم به فتح باب قیاس و استحسان فکر کنیم توی مناسبات جدید فقهی؟ ببخشید.
سلامت باشید. من یه نکته ای رو عرض کنم. شما مطلبی که فرمودید خب با ادبیات جدید بود، این یعنی با نگاه جدید و ادبیات جدید، با این کلید واژه ها وقتی ما مراجعه به عبارت های امام میکنیم به فقدان دلیل میرسیم. یعنی امام مفهوم سازی و تبیین این چنینی حداقل با این زبان نداره. اما من حالا جلسه مفصل بحث خواهیم کرد، من تقاضا میکنم دوستان یه نگاهی به عبارتهای مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان تو جلد 4 فکر کنم حدود صفحه مثلا 80-90 به اون ور داشته باشن. اون ادبیات راحت تر به این سوالات متصل میشه و البته اون ادبیات اون روی سکه همین الاسلام و الحکومه امامه. یعنی این رو از من یه پیش درآمد داشته باشید. یعنی من قول میدم اگر شرایط وقتی و شرایط کاریش باشه این کانورت کردن اینا به هم رو حتما انجام بدم برای شما به صورت عینی و میدانی، مفهوم به مفهوم، نظیر به نظیر این اتفاق بیفته. اصلا منظور امام از حکومت در اونجا قدرت نیست، منظور امام از حکومت مجتمع به ماه و مجتمع، نه اجتماع انسان ها. بعد مجتمع به ماه و مجتمع یه وحدت در عین کثرت داره و سیلا. امام نظیر این تصویری رو که دارم عرض میکنم سر مسئله علم پیاده کردن در کتاب مناهج، خود علم، میگیم علم اصول، علم فلسفه، علم ریاضی، علامه اونجا در مورد مجتمع توضیح میدن، امام هم وقتی میگن حکومت همین رو میگن. و بعد این اصلا یک تحول بنیادین ایجاد میکنه تو نگاه به ادله. بعد وقتی این اتفاق افتاد این نگاه خودش حمایت میکنه از یک مبدأ بیسیکال تو بحث، اونم انفتاح باب علم در مقام دلالت. وقتی انفتاح باب علم در مقام دلالت به اصطلاح فقها ها اتفاق افتاد، ما از اساس باید فاصله بگیریم از هرمنوتیک، از یعنی قواعد عامه هرمنوتیک، اعم از هرمنوتیک دینی یا ادبی یا علمی، که حالا اینا سرشته مجزایی از همه. حالا اگه خدا لطف کنه شرایطش مساعد باشه بتونیم یه روزایی با هم گفتگو کنیم، من خیلی خوشبخت شدم از این جلسه. خیلی جلسه ما یک بود.
اصلا ما یک برنامه‌ای که قبلا ما دوستان آقای ابراهیمی اینا یه وعده‌ای گذاشتیم اونتا به دلیل بحث کرونا اینا خب توفیق نشد که خدمتتون برسیم، ولی ما این برنامه رو داریم که ان شاء الله یه جلسه‌ای حضوراً قوم خدمت برسیم و بیشتر این مباحث رو با هم داشته باشیم. من خیلی تشکر میکنم، خیلی لطف کردین با این حالا وصف حالی که فرمودین از اوضاع جسمتون، واقعا لطف کردین و انشالله که موفق باشین و بتونیم جلسات دیگه هم در خدمتتون باشیم.
من هم تشکر میکنم از شما، از عزیزان، خیلی واقعا بی مجامله عرض میکنم خیلی مشعوف شدم از این جلسه و اعلام و آمادگی میکنم که در شرایط مساعد خودم هم خدمت شما اصفهان برسم. وظیفه داریم که همه با هم دست به دست هم بدیم و بتوانیم برای این عرصه هنوز خالی از سرباز نسبت به تهاجم، سرباز داره ها اما نسبت به تهاجمی که اتفاق میفته سربازاش کمه، بتونیم انشاءالله نوکری و سربازی حضرت آقا رو تو این مسیر ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام محمد و محمد.